آقایند شما خسته نباشید. ساعت 6:30 شب به وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. شهر کابل امروز گواهی حداقل 3 انفجار ماین بود. یک مقام وزارت صحت عامه گفته که 4 جسد و 4 زخمی به شفاخانه منتقل شدند. و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید بحث محل برگزاری مذاکرات صلح نباید سبب تأخیر مرحله دوم مذاکرات شود. با خبرها آغاز میکنیم. سید سمیع عباس با شماست.
نخست سرخط خبرها. در انفجارهای امروز در کابل چندین نفر به شمول دو پلیس کشته شدند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید یک شرکت هندی 2000 تن زیره از افغانستان خریداری میکند. کشورهای مختلف اروپا اولین دوزهای واکسین ضد کرونا را از شرکت فایزر بیونتک به دست آوردند. تفصیل خبرها. در سلسله انفجارهای امروز در کابل حداقل 4 نفر به شمول 2 سرباز پلیس کشته شدند. در این مورد مقامات امنیتی کابل خبر دادند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیت کابل گفته است در یکی از این حوادث یک بم مغناطیسی یک موتر رنجر پلیس را در غرب کابل هدف قرار داد که 2 سرباز پلیس کشته و 2 فرد ملکی زخمی شدند. در حادثه دیگر در جنوب کابل 2 سرباز دیگر پلیس زخمی شدند. معصومه جعفری سخنگوی وزارت صحت افغانستان به رسانه ها گفته است که بعد از این انفجارها 4 جسد و 4 زخمی به شفاخانه انتقال داده شدند. بم مغناطیسی سیوم در شرق کابل انفجار داده شد که تلفات نداشت. خبر حداقل 2 انفجار دیگر هم در کابل نشر شد ولی جزئیات در مورد آن به دست نرسیده. همزمان با این عارف اقبالی قماندان امنی ولسوالی شلگری ولایت بلخ گفته که در نتیجه برخورد یک موتر پلیس با ماین جاگذاری شده یک افسر پلیس در اینجا کشته شده است. شورای عالی مصالحه ملی میگوید اختلاف بین طالبان و حکومت افغانستان در رابطه با محل برگزاری دور دوم مذاکرات نباید مانع مذاکرات شود. رئیس این شورا عبدالله عبدالله در اجلاس امروزه رهبری این کمیته اظهار داشت
رعایت مذاکره با یک رهنمود بسیار واضح از این مرجع با صلاحیت در ارتباط به صلح اینا برن و به مرحله دوم مذاکره با تاریخ معینی که تعیین شده آمادگی داشته باشند و مسئله محل مذاکره هم نباید باعث ازی شود که مذاکره به تأخیر بیفته.
در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. منصوبین پلیس قماندانی امنی ولایت کابل با راه اندازی چندین عملیات اپراتیوی طی 48 ساعت گذشته تعداد 27 مظنون را در پیوند به انجام جرم‌های جنایی از نقاط مختلف کابل بازداشت نمودند. در این مورد در اعلامیه قماندانی امنی کابل معلومات داده شده. در اعلامیه آمده است که این افراد در پیوند به جرم‌های چون قتل، مجروحیت، سرقت وسایل، انتقال سلاح غیرقانونی، چپاولگری موبایل، جرایم اخلاقی، ترویج پول جعلی، اخلال امن و نظم عامه، سرقت مسلحانه پول و فروش مواد مخدر از نقاط مختلف نواحی کابل توسط پلیس شناسایی و بازداشت گردیدند. در اعلامیه همچنان آمده که از نزد مظنونین بازداشت شده 4 میلسته کمری و 2 اراده واسطه نقلیه به دست پلیس رسیده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید شرکت هندی به نام جابز انترنشنال اعلان کرده است که 2000 تن زیره از افغانستان خریداری میکند. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این شرکت قرارداد به ارزش 308 میلیون افغانی برای خرید زیره با افغانستان امضا کرده است. محمد نافع سروری اتشه تجارتی جنرال قنسولی افغانستان در ممبئی هند به رسانه ها گفته این قرارداد با این شرکت هندی امضا شده است. به اساس این قرارداد 2000 تن زیره سفید افغانستان به شهر ممبئی هند صادر می شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. کشورهای مختلف اروپا اولین دوزهای واکسین ضد کرونا از شرکت فایزر بیو انتک را به دست آوردند. و بسیار کشورها از جمله اتریش، پولند، جمهوری چک، دنمارک، فنلند، نروژ و سویدن روز 26 دسامبر اولین دوزهای این واکسن تحت محافظت جدی پلیس رسید. رئیس کمیسیون اروپا اورزولا فون در لین در رسانه‌های اجتماعی خبر داده است که این واکسن اکنون در تمام کشورهای اتحادیه اروپا موجود است. با گفته او این واکسن کمک خواهد کرد که زندگی در کشورهای اروپایی به مرور زمان به حالت عادی برگردد. و سازمان ملل متحد از کشته شدن 3 تن از نیروهای حافظ صلحش در کشور جمهوری آفریقای مرکزی خبر داد. جزئیات بیشتر در مورد زمان و مکان دقیق کشته شدن این سربازان داده نشده. این پس از آن است که صدها سرباز از روسیه و رواندا برای تقویت حکومت جمهوری آفریقای مرکزی وارد این کشور شدند. قرار است انتخابات عمومی در 27 ماه دسامبر در آن کشور برگزار شود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان ابری و ریزش برف و باران، بلندترین درجه حرارت 8 و پایین‌ترین منفی 3. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین 1. کندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین منفی 1. مزار شریف آسمان ابری، ریزش برف و باران، بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین 0. و جلال آباد آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 8.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماره از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. 6:37 شب به وقت کابل است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. پایتخت کابل امروز بار دیگر گواهی انفجارهای ماین بود. یک مقام وزارت صحت عامه گفته که 4 جسد و 4 زخمی به شفاخانه منتقل شدند.
نگرانی مردم کابل بابت وضعیت امنیتی قابل درک است و تیم امنیتی کابل هم به شکل جدی برای تامین امنیت جان و مال مردم تلاش میکند.
سخنگوی قماندانی امنیه کابل بود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان روی آغاز مرحله دوم مذاکرات صلح در زمان تعیین شده تاکید می‌ورزد.
مهم است که در مو تاریخ دور دوم مذاکره آغاز شود و مسئله محل مذاکره هم نباید باعث ازی شود که مذاکره به تأخیر بیفته.
و امروز شنبه 6 جدی برابر است با 41مین سال روز تجاوز شوروی سابق به افغانستان.
یک نظامی که بود، یک حکومتی که بود فرو پاشید که نتایجش حال را میبینیم که تا این روز افغانستان سر حال نمیاید.
گزارش مفصل در این باره داریم. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. به دنبال حداقل 3 انفجار ماین در بخشای مختلف شهر کابل، معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان گفته 4 جسد و 4 زخمی به شفاخانه منتقل شدند. مقام های پلیس کابل کشته شدن 2 پلیس را تایید کرده و گفتند که 2 پلیس و 1 غیر نظامی زخمی شدند. مسئولیت انفجارها را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. بیشتر در این گزارش بشنوید.
صبح دیگر در پایتخت افغانستان وسیله انفجار بمب مغناطیسی. فردوس فرامر سخنگوی پلیس کابل میگوید انفجار نخست در محله چمن حضوری، انفجار دوم در جاده فیض محمد کاتب و انفجار سوم در چارایی شهید نایه سوم رخ داد.
نگرانی مردم کابل بابت وضعیت امنیتی قابل درک است و تیم امنیتی کابل هم به شکل جدی برای تامین امنیت جان و مال مردم تلاش میکنند. بخصوص نگرانی از آدرس تورای هدفمند در جمع فعالین اجتماعی و مردم کابل به پلیس محسوس است و این نگرانی قسم گفتم قابل درک است. تلاش های ما هم در چوکات برنامه میثاق امنیتی کابل به منظور تغییر مثبت در این راستاست.
دفتر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری میگوید گروه عراسبگن و برخی القه های مافیایی در تلاش کشانیدن دامنه ناامنی به پایتخت هستند. بیش از دو ماه است که آقای صالح مسئولیت مستقیم عملیات مبارزه با ناامنی در پایتخت را بر عهده گرفته است. ضیا ورسجی از مسئولان دفتر مطبوعاتی آقای صالح بر رادیو آزادی گفت که هدف این گروه ها ضعیف جلوه دادن نهادهای امنیتی بر رهبری آقای صالح هستند.
و در این جای شکی نیست که تمام فوکس و پلان هم حلقات تروریستی که در افغانستان فعالیت میکنن بیشتر بالای کابل شد تا بتانه جلسه ششونی مبان بس بکشانه و هم کسایی که در عقب حلقات مافیایی و جرمی هستن بیشتر فوکسشان در فعالیت به کابل شد تا بتانه جلسه ششونی مبان بس بکشانن. اما جلسه ششونی با مقاطعیت و با مجدیتش ادامه داره و ادامه خواهد داشت.
در همین حال یونس قانونی معاون پیشین رئیس جمهوری و عضو شورای عالی مصالحه ملی در دومین نشست این شورا تروریسم را جنگ اعلان ناشده ای می داند که روزانه از مردم این کشور قربانی می گیرد. او می افزاید حکومت در دو دهه اخیر در امر مبارزه با هراس افکنی موفقیت چندانه نداشته است.
این جنگ روزانه قربانی میگیره، نه دولت ما و نه ملت ما در 25 سال در امر مبارزه با این هیولا موفقیت چندانی نداشتند. خوب است که مسئولین محترم حکومتی امروز در این نشست حضور دارند. جا دار از آدرس مردم افغانستان بخواهیم که مسئولین حکومتی ما بر نجات سرزمین چاره بسنجند.
در بیشتر از یک ماه اخیر حملات مسلحانه و انفجار بمب‌های مغناطیسی و ترورهای هدفمند در پایتخت و شماری از ولایت‌ها افزایش یافته است. حمله مسلحانه به یوسف رشید رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و ترور فرشته کوهستانی فعال حقوق زنان در ولایت کاپیسا از تازه‌ترین موارد ترور هدفمند در یک هفته اخیر است.
اینجا رادیو آزادی است. همین حال جنرال مرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخلی افغانستان در خط مستقیم تلفن از کابل با ماست. یارمند صاحب سلام، به برنامه خوش آمدید. به نظر شما چرا از تکرار انفجارهای ماین و قتلهای هدفمند در کشور به خصوص در پایتخت کابل جلوگیری نمی شود؟
درود بر شما. عوامل مختلف در اینجا وجود داره. خب ما شما میبینیم که از 42 سال به این طرف منبع صدور پدیده تروریستی خشکانده نشده و بالاخره در نتیجه روش های دمدمی مزاجانه سیاست های مختلف در افغانستان اینا تانستن مراکز آموزشی و مینسازی خود را تقرب بتن به اولسوالی های اطراف کابل و بتانن شبکه های را در داخل شهر کابل ایجاد کنن و تسهیل کننده های را در خصوص داشته باشن. به این اساس هست که ما شاهد وقایع هستیم از قبیل قتل های زنجیروی و همچنان پرتاب راکت و این روش ها که ایجابی از این را میکنه که ما در خصوص این مسئله به عنوان یک ملت و یک دولت تدابیر جدی میداشتیم که در قدم اول اینا را در سطح منابع صدور خونسا میکردیم و اگر این کار ممکن نبود بالاخره مرزهای خودم مسئول میساختیم. اگر این کار هم ممکن نبود بالای تشکیلات استخبارات در ولسوالی های سرحدی متمرکز می شدیم و نیروهای سرحدی خود را تقویت می کردیم و همین ترتیب ما کارهایی را انجام می دادیم که اینا فعالیت واحد خود را در خصوص تشدید این فعالیت ها در کابل و کلان شهرها نمی داشتیم.
یارمند صاحب، حال مقام های امنیتی، ارگان های امنیتی مشخصاً چه اقدامات را باید روی دست بگیرند برای تکرار این رویدادها، برای جلوگیری از تکرار این رویدادها؟
به عقیده ما باید نیازهای امنیتی متمرکز شوند بالای نقاطی که از اوج قتل های زنجیروی محل وقوع قتل های زنجیروی است و به همین ترتیب متمرکز شوند بالای ساحاتی که از راکت پرتاب میشه اصلاحات در مجموع در نتیجه کشف دقیق و تثبیت موقعیت و شبکه های دشمن اینا تلاشی عمومی بکنن. مثلا در یک هفته مکمل ساحه ناحیه 11 و 15 تلاشی 11 و 15 تلاشی شود، به این ترتیب شکردره تلاشی شود، به این ترتیب بسفس تلاشی شود، به این ترتیب هر جایی که در اوج وقوع این واقعات وجود داشته در اون مراکز اینا اقدام عاجل بکنن و این تلاشی سبب متلاشی شدن مراکز شبکوی از یا می شود. کار دومی را که باید ما انجام بدیم و عبارت از این است که ما روش های شبکه سازی را به تعداد مساجدی که در شهر کابل و ولسوالی ها هست ما انجام بدیم و تا یک پلان بسیار دقیق ما قابلیت های قوای بشری نهادهای استخباراتی را بالا ببریم تا اینکه اینا بتانن شبکه های خود در هر مسجد و تعداد مساجدی که در شهر کابل است و در ولسوالی ها هست باید یا گسترش بدن. کار سومی که باید در خصوص این مسئله صورت بگیره آموزش تمام کسایی که به عنوان راننده در نهادهای امنیتی و نهادهای ملکی دولت و به ترتیب از پارلمان و به ترتیب از تمام مؤسسات و اتباع عادی باید آموزش های بسیار دقیق و منبعث از اینمی اصالی بیره که اینا دشمن مرتکب شده ما این آموزش ها را پیش ببریم تا این که در تحفظ وسایل خود هر کس توجهی شخصی خود معطوف بداره. اکثرا ما این مغناطیسی که در وسایل نصب میشه اما اولین چیزی که در ذهن ما و شما باید بگنجه وی است که امی دریور یا کسی که به خاطر تحفظ واسطه موظف است این نسبت به واسطه خود توجه نداشته و در حالت بی‌تفاوتی موتر خود رها کرده و زمینه مساعد شده که در موتری از این ماین مغناطیسی تابعه شود. به همین ترتیب راجع به قتل‌های زنجیره‌ای من یقین کامل دارم که وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی دنبال این قضیه هستند و علل و عوامل این مشکل را برای درون رفتش در نتیجه تحقیقات مسلکی که انجام میتن در میابند و علیه از این مبارزه خواهد شد.
تشکر.
ما باید نسبت به این قضایه به همین شکل متمرکز شدیم.
از حضورتان در برنامه سپاس. جنرال مرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
عبدالعبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید موضوع محل برگزاری مرحله دوم مذاکرات صلح نباید سبب تأخیر دور بعدی این گفتگوها شود. آقای عبدالله این سخن را در دومین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی امروز در کابل گفت. انتظار می رود مذاکرات میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پس از وقفه 3 هفته‌ای در 5 ژانویه یعنی 3 شنبه هفته آینده اثر گرفته شود. بیشتر در این گزارش بشنوید.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که هیئت مذاکره کننده صلح حکومت باید جزئیات گفتگوها را به این شورا ارائه کند و حمایت کامل شورا را با خود داشته باشد. عبدالله روز شنبه در دومین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی گفت که مذاکرات صلح باید در زمان تعیین شده برگزار شود.
هیئت مذاکره باید رهنمود بسیار واضحی از این مرجع با صلاحیت در ارتباط با صلح اینا برن و به مرحله دوم مذاکره با اون تاریخ معینی که تعیین شده آمادگی داشته باشند به اوج جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی کنند. البته مهم است که در اون تاریخ دور دوم مذاکره آغاز شود و مسئله محل مذاکره هم نباید باعث ازی شود که مذاکره به تأخیر بیفتد.
در شورای عالی مصالحه ملی علاوه بر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالرب رسول سیاف و امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری، شماره از مقامهای پیشین و سیاسیون عضویت دارند. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در این نشست گفت که در تاریخ معاصر افغانستان این نخستین بار است که یک مشکل بزرگ از راه گفتگو حل می شود، پس نباید فرصت به میان آمده از دست برود.
در ماحول تاریخی اولین بار است در افغانستان معاصر پس از احمدشاه بابا که ما میخواهیم مشکل برش راه حل سیاسی پیدا کنیم. ما بر حل مسائل بزرگ تا امروز شاهد پیدا کردن راه حل سیاسی نبودیم. اکثر منازعات بزرگ افغانستان در گذشته و نحو دیگه حل شده و اگر جرگه‌های هم در تاریخ ما دایر شده اثر مسائل کوچک بوده.
معصوم استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت در این نشست گفت که روند مذاکره با مشکلات و پیچیدگی‌های همراه است، اما با گفته وی هیئت از دولت جمهوری اسلامی و مردم افغانستان دفاع می‌کند. هیئت‌های مذاکره کننده حکومت و طالبان پس از 3 ماه گفتگو موضوع‌های پیشنهادی خود را برای دور دوم مذاکرات با هم مبادله و برای یک وقفه 3 هفته‌ای محل مذاکرات را ترک کردند. دور دوم گفتگوهای سال در 16 جدی در دوحه پایتخت قطر اثر گرفته خواهد شد. چند روز پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهوری از گروه طالبان خواست که مذاکرات را در شهر قندهار ادامه دهند، اما این گروه این درخواست را رد کرده و گفته که در اوضاع کنونی رهبران طالبان برای گفتگو به افغانستان نخواهند رفت.
امروز 6 ماه جدی برابر است با 41 سال روز تجاوز شوروی سابق به افغانستان. هرچند قشون سرخ شوروی سابق پس از 9 سال در افغانستان شکست خورد، اما پیامدهای تجاوز به افغانستان همچنان دردناک و مرگبار است. گزارش مفصل در این باره داریم که با صدای یک شهروند افغانستان آغاز می شود.
شب بود، صداهای تیاره ها، صداهای تانک، صداهای ماشیندار در 6 جدی.
صدای نادر 61 ساله پناهجویی که از ترس جنگ خانمانسوز مانند میلیون ها تن دیگر ناگزیر به ترک کشور خود شد و به کشور دیگر پناه برد. میگوید حمله شوروی کشورش را غافلگیر کرد. این امر باعث شد که مردم برای نجات جان خود سیل آسا رای مهاجرت را در پیش بگیرند. او 24 ساله بود که کشورش را ترک کرد و اکنون با همسر و 3 فرزندش در استرالیا زندگی می کند. می گوید از آن زمان خاطرات تلخی دارد.
شخصا خودم در زمان آقای بابکان من در حلی آباد بودم، کار می کردم و من از اونجا گرفتن و زندانی کردن. برای 4 ماه زندان پلچرخی بودم، بعد از اون خلاص شدم و از افغانستان فرار کردم، آمدم در پشاور.
سربازان شوروی وقت درست 6 جدی سال 1358 از مرزهای شوروی گذشتند و وارد افغانستان شدند. ورود آنها همزمان بود با قتل حفیظ الله امین رئیس جمهوری وقت افغانستان و جانشینی ببرک کارمل رئیس جمهور بعدی این کشور. پس از حمله شوروی به افغانستان، خیزش مردمی در گوشه و کنار افغانستان آغاز شد. اسماعیل خان که در صف مجاهدان با سربازان شوروی وقت می جنگید، آن زمان را دوره تاریک تاریخ کشورش می داند. به گفته او، میراث شوروی برای افغانستان جنگ، کشتار، آوارگی و بدبختی بود.
خساره و مصیبت جنگ ما دیدیم، اما جهان را واقعا ما نجات دادیم و دنیا در شهر آزادگی دادیم و این روز خیلی کشورهای جهان آزاد است، اما متاسفانه هنوز جنگ در کشور ما ادامه دارد. در مهاجرت ها چی از دست رفتن مسائل مادی، چی زخمی و معلول و شهید و امثال از اینا، به نحوی مجموعی ملت ما از جنگ متاثر و شدن و آسیب دیدن.
به گفته این فرمانده جهادی، افغانستان هنوز هم کلباری از تلخی های آن روز را می کشد. آواره شدن میلیون ها نفر یکی از میراث های جنگ شوروی در افغانستان است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان می گوید که در آن زمان حدود 5 میلیون افغان به کشورهای دیگر پناه بردند و حدود 2 میلیون تن در داخل کشور آواره شدند. عبدالباسط انصاری، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بر رادیو آزادی گفت:
به اثر البته تجاوز قشون سرخ شوروی سابق به افغانستان، در امروز زمان در حدود 5 میلیون مهاجر داشتیم که بیشترین از اونا در دو کشور همجوار ما در ایران و پاکستان مهاجر شدند.
اما عتیق الله امرخیل آگاه مسائل نظامی میگوید شوروی نیروهای مسلح افغانستان را با جنگ افزارهای مدرن تجهیز کرد.
ما 7000 توپی داشتیم، 3000 تانک داشتیم، ما همیتر دفعه هوای مکمل دفعه هوای ملکت داشتیم، همه از یه از بین دفته دیگه چیز از دفعه باقی نمان. و اگر ما اردو رو با اردوی امروز مقایسه میتونیم، یعنی قدرت با قدرت امروز مقایسه میتونیم، بلکل قابل مقایسه نیست.
نیروهای مسلح افغانستان با تمام تجهیزاتش در جنگ‌های داخلی از میان رفت. تلاش شوروی این بود که از لحاظ اقتصادی هم در افغانستان میراثی برجا بگذارد. شعیب رحیم کارشناس اقتصادی میراث اقتصادی شوروی در افغانستان را چنین برشمرد.
پروژه مکرویانا در کابل، تونل سالنگ، بند سرده غزنی، پل ازبکستان و پلی که افغانستان و ازبکستان وصل میکنه، پل دوستی افغانستان و ازبکستان و پانتون پل تخنیک کابل.
میراث شوروی در افغانستان از لحاظ سیاسی و امنیتی و ایرانگر بود. داوود مایار میگوید اشغال افغانستان به دست شوروی استقلال و ثبات این کشور را از میان برد.
یک نظامی که بود، یک حکومتی که بود فرو پاشید که نتایج شال را میبینیم که تا این روز افغانستان سر حال نمیاید. افغانستان به یک فضای جنگ‌های نیابتی و کشورها تبدیل شد، به کشورهای همسایه و کشورهای جهان. یعنی اگر ما امیت حاجم تجربه نمی کردیم و به می سیستم پیش می رفتیم، افغانستان امروز در منطقه و در جهان صاحب یک نظام نیست.
اگرچه از ورود نیروهای نظامی شوروی به افغانستان حالا 41 سال می گذرد، اما داغهای آن هنوز التیام نیافته است. بسیاری از مردم در افغانستان جنگ کنونی را میراث اشغال کشور خود به دست شوروی می دانند. 32 سال پس از خروج نیروهای شوروی هنوز هیچ راه حل واضحی برای پایان جنگ در افغانستان دیده نمی شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
فرانسه و ژاپن ثبت نخستین موارد نو جدید ویروس کرونا در این کشورها را تایید کردند. انتشار این ویروس در اوایل هفته در بریتانیا سبب قرنطینه شدید و منع رفت و آمد به این کشور شد. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این باره سلطان محمد سرور پیشکش می‌کند.
ژاپن و فرانسه موارد نخستین نو جهش یافته ویروس کرونا در این کشورها را تایید کردند. وزارت صحت عامه فرانسه گفت آزمایش یک مرد فرانسوی که در انگلستان به سر می‌برد روز جمعه مثبت تشخیص شد. او از خود علائم نشان نداده و خود را منزوی ساخته است. برخی کشورهای دیگر اروپا هم از انتشار نو جدید کرونا گزارش دادند که نسبت به ویروس اصلی به سرعت سرایت می‌کند ولی نسبتاً بسیار کشنده نیست. مقامات صحی همچنین گفتند که هنوز دلایل در دست نیست که این ویروس در برابر واکسین مقاومت خواهد کرد. نوریسا تامورا وزیر صحت عامه ژاپن اواخر روز جمعه به خبرنگاران گفت که 5 نفر بعد از اینکه ابتلای آنها به ویروس تشخیص شد به قرنطینه فرستاده شدند. این 5 نفر قبل از اینکه توکیو به ورود مسافران خارجی از بریتانیا محدودیت‌های موقت وضع کند به ژاپن رفته بودند. در حال حاضر صرف اتباعی ژاپن و خارجیان دارای اقامت می توانند داخل این کشور شوند، ولی بعد از ورود باید 14 روز در قرنطینه بمانند. بعد از انتشار خبر نوع جدید ویروس کرونا در بریتانیا، کشورهای مختلف جهان پروازها از این کشور را به حالت تعلیق درآوردند. فرانسه ورود همه مسافران و موترهای باربری از بریتانیا را برای 2 روز منع کرد که در نتیجه یک تعداد بسیار وسایط در بندرگاه دوویر گیر ماندند. پاریس سرحد خود را دوباره گشود، ولی اکنون از همه کسانی که از بریتانیا داخل فرانسه می شوند می خواهد که باید سند آزمایش منفی نوع جدید کرونا ارائه کنند. از سوی دیگر حکومت آمریکا سر از روز دوشنبه آینده از همه مسافران پروازهای ورودی از بریتانیا می خواهد سند آزمایش منفی کرونا را 72 ساعت قبل از پرواز با خود داشته باشند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. آهسته‌آهسته رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو زودی. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها دنبال کنید. ما ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمیگردیم. من ستار فروغ از شما اجازه می‌خواهم. شب بخیر.